سلام عرض میکنم محضر محترم و برادران عزیز. از بابی که مشهدی هستم خوش آمد میگم به دوستان که مشرف شدیم همه با هم به محضر علی ابن موسی رضا علیه السلام. خط مقاومت که از ایران، عراق، سوریه، لبنان و فلسطین متصل شده امروز به هم برای اولین بار پس از سقوط جهان اسلام در 100 سال گذشته، 150 سال گذشته به دست ارتش‌های متجاوز و استکباری غرب که هم حکومت‌های این کشورها تحت سلطه قدرت‌های بیگانه و کفار قرار گرفتند، هم ارتباط این ملت‌ها با هم قطع شده بود، یک اتفاق کاملا تازه و معنادار و یک پیچ تاریخی است واقعا. بعد از مدت هاست که سرزمین‌های ایران و عراق و سوریه و لبنان و فلسطین همه در اختیار نیروهای مقاومت اسلامی قرار گرفته و همه به هم متصل و مرتبط شدن و سرنوشت جهان اسلام از اینجا و از این نقطه و از این خط مقاومت شکل خواهد گرفت. فراموش نکنیم که چه اعترافات مهمی از سوی چه قدرت‌های مهم و مؤثری در جهان الان داره صورت میگیره. کیسینجر اعلام کرد و حتما اهمیت اظهار نظر کسانی مثل کیسینجر رو در سیاست خارجی امریکا میدانید. کیسینجر کسیه که از دورانی که ما کودک بودیم این همیسنی بود، سنش همینقدر بود. آره، و سیاست خارجی امریکا رو و غرب رو مدیریت میکرد. امثال اینا بودن، شاید 5-6 نفر بیشتر نبودن که ایدئولوگ ها و استراتژیست های غرب و امریکا بودن و صهیونیسم بودن و تو جنگ، توی نبرد گرم و سرد بین بلوک شرق و غرب اینها نقش ایفا کردن، در به هم زدن رابطه چین و شوروی اینا نقش داشتن، در مسئله کمپ دیوید، خیانت مصر و دولت‌های عربی به فلسطین اینا نقش داشتن، در اتفاقات و این جنگ‌های منطقه اخیر منطقه هم اینا امثال اینا حضور دارن. وقتی چون این کسی آخرین اظهار نظرش همین پریروز پس پریروز بود که اعلام کرد این جبهه مقاومت که امروز در قلش ایران و عراق و سوریه و لبنان هستن دیگه تبدیل شده به یک ابرقدرت جهانی، ابرقدرت منطقه که قطعا شده، یکی از چند قدرت اصلی جهانه. یا معاون رئیس جمهور قبلی امریکا تو صحبتش گفت که در قرن 21، آغاز در دهه دوم قرن 21 میلادی که الان درش هستیم، 4 تا قدرت در جهان هستند: آمریکا، روسیه، چین و همین خط مقاومت. این به عنوان ابرقدرت چهارم جهان شناخته شد. یعنی سریع اعلام کردن که قرن 21 میلادی به دست این 4 قدرت رقم خواهد خورد، بقیه تعیین کننده نیستن. این قدرتی که وارد صحنه شده قدرت انقلاب اسلامی در منطقه است، بیداری اسلامی است و این یک لطف بزرگ الهی بود که شروعش با شیعه بود. شیعه و پیروان مکتب اهل بیت آغاز کننده این جنبش عظیم بین الملل و جهانی بودند و بعد برادران اهل سنت هم از کشورهای دیگر اسلامی، عربی و غیر عربی به او ملحق شدند. جریان تکفیری که البته این اسمی نیست که خودشون رو خودشون میگذارن، اونا غالبا خودشون رو سلفی مینامند، این ارتباط پیدا میکنه از چند جهت با این جنبش اسلامی و وضعیت منطقه. ما حالا میخواییم یه مقداری به ریشه های او اشاره کنیم که این مفهوم سلفیگری بازگشت به عصر سلف صالح، اسلاف، دقیقا به چه معناست. ما چند تا جریان سلفی داریم، کدوماش قابل قبوله، کدوماش نیست، مبانیش چیست، اهدافش چیست و چه روش هایی و چند دسته هم الان. ولی خواستم در مقدمه نخست اول تأکید کنم به نقش بسیار مهم سوریه لبنان و عراق در جهان عرب که عملا باید گفت رهبری جهان عرب به دست اینا افتاده الان و تا 10 سال دیگه این جریان رهبران جهان عرب خواهند بود. چون تو جهان عرب 2 تا مدعی دیگه بود، یکی مصر و یکی عربستان. اینا هر کدوم به نتایجی رسیدن که خب شما بهتر از من میدونید. مصر به دلایل تاریخیش هم قبل از اسلام هم پس از اسلام به عنوان یکی از قدرت‌های اصلی جهان عرب مطرح بوده میشه. هم تمدن‌سازی شیعی فاطمیون در مصر که خود همین قاهره و الازهر و اینا همه جزء یادگاران اونا است و در شمال آفریقا یک تمدن بسیار پیشرفته قوی داشتن و حتی تو جنگ‌های صلیبی هم اول فلسطین خب در اختیار حکومت فاطمیون بود و هم بعدها در یه دوره دیگه به شکل دیگری رهبری ناسیونالیسم عرب جمال عبدالناصر باز رهبری جریان‌های قومیت عرب و ناسیونالیسم ضد آمریکایی، ضد غربی، ضد انگلیسی به خصوص حالا و مخالف اسرائیل باز رهبریش در جهان عرب در مصر بود. جنبش اسلامی و جریان فکر دینی هم بین اهل سنت باز از مصر در واقع آغاز شد. مصر در یک دور، در چند دوره واقعا رهبر جهان عرب بوده، اما امروز دیگه دهه هاست که نیست. از بعد از قضایای کمپ دیوید، زمان سادات و مبارک، مصر به یکی از ذلیل ترین و تحقیر شده ترین و بیچاره ترین کشورهای عرب تبدیل شد. با اینکه نوکر مطلق اینا شد، امروز 45% مردم مصر زیر خط فقرن. میلیون ها نفر تو پایتخت تو قبرستان ها دارن زندگی میکنن. ملت مصر با او تمدن، سوابق تمدنیش و با او آثارش در جهان عرب و اینکه یک زمانی خط مقدم مبارزه با صهیونیسم بود و اینکه پدران اسلامگرایی سلفی در جهان عرب مصری هم. امروز دهه هاست که نه تنها رهبر جهان عرب نیست، نه در جنبش ناسیونالیسم عربی، نه در جنبش اسلامی و نه در هیچ جریان دیگری به لحاظ تمدنی عقب افتاده و به لحاظ سیاسی وابسته. یه فرصتی هم این وسط برای اخوان المسلمین ایجاد شد. متاسفانه ظرفیت و شعور برخورد درست با مسئله رو پیدا نکردن. نتیجهش هم این شد که همسال مرسی که خواستن به حساب خودشون آمریکا رو دور بزنن، عربستان رو بازی بدن، به دست هم عربستان بازی خوردن و به دست اونا فریب خوردن و نتیجهش این شد که برای خوشامد اونها که نترسن به میل اونا رفتار کردن وقتی آمدن سر کار مرسی اونا. یعنی گفت که سر قضیه فلسطین و اسرائیل ما خیلی حساس نیستیم، حتی قرارداد کمپ دیوید رو تمدید کرد. بهش گفتن در برابر ایران و سوریه و عراق و حزب الله و اینا باید موضع بگیری، موضع گرفت. به دعوای شیعه سنی متاسفانه دامن زد و حتی بلند شد رفت عربستان با آل سعود به اصطلاح بیعت کنه که یعنی آقا ما خطرناک نیستیم، از ما نترسید، مطمئن باشید ما با جبهه مقاومت نیستیم، لذا اجازه بدید ما اینجا بمونیم. خب اونا هم بعد از یه مدتی دیدن که اینا به وعده ها و تعهدات چون نتونستن عمل کنن، سوریه رو نتونستن بگیرن، اخوانی های ترکیه رابطهشون با اسرائیل برقرار بود، خود اردوغان و اینها صهیونیسم و دشمن اصلی هیچ وقت ندونستن، جنبش مقاومت رو باش درگیر شدن. با وجود همه امتیازهایی که اخوانی ها از ترکیه تا مصر دادن به و تعهداتی که دادن به آمریکا و به آل سعود، بازم اونا اینا رو تحمل نکردن. دیدید همینا، همین آمریکا و آل سعود کودتا کردن، دوباره برگشت به دوره ما قبل جنبش مصر و مرسی رو بردن به همون زندانی که مبارک رو از توش آوردن بیرون. من همون تازه مرسی آمده بود سر کار، یه هیئتی از مصر آمد اینجا، تیپای مختلفی هم توش بودن، اصلا هم فکر نبودن، همه جور تیپ توش می بود. صحبت کردم به اینا گفتم به نظر من انقلاب در مصر هنوز انقلابی نشده. بدنه سر جاشه، فقط سرشو برداشتن مبارک رو و هیچ اتفاقی نیفتاده. من شما خیلی هیجان زده نباشین. باید دو سه انقلاب در مصر اتفاق بیفته تا بشه اطمینان کرد که واقعا در مصر انقلاب شده. که از سلطه اسرائیل و آمریکا خارج شدید. تا اون اتفاقات نیفته هیچی نیست. دکی دو نفر اونجا ناراحت شدن. که چرا اینجوری حرف میزنید و فلان. اینا برگشتن چند وقت بعد همین اتفاقات افتاد. دیگه من پیداشون نکردم پیغام بدم که این اون بود که بهتون گفتم این بود. این از مصر. مصر رهبر جهان عرب نیست دیگه. آل سعود هم هیچ وقت رهبر واقعی جهان عرب نبوده. این رهبر بود که انگلیس‌ها و بعد آمریکایی‌ها اینا آوردن نار سر کار. 5-6 تا مأموریت به اینا داده بودن که همش هم تقریبا تا این اواخر خوب انجام دادن. حالا دارن شکست می‌خورن. یکیشی بود که مرکز اسلام که حرمین شریفین اونجاست، مکه مکرمه و مدینه منوره، پرچم اسلام آمریکایی رو ببره بالا. نه اسلام ناب، نه اسلام سنی، نه شیعه، اسلام وهابی آمریکایی. و این کارو کرده. اینا میدونین در مباحث کلامیشون تمام اهل سنت رو هم منحرف میدونن. منتها این میگن شیعه اهل تقیه میکنه، منظورشون اینه که دروغ میگه، نفاق میکنه. در حالی که تقیه در فرهنگ شیعه، تقیه در فرهنگ اسلامه، تقیه همونه که در قرآنه. تقیه یعنی مبارزه مخفی پیچیده با دشمن. تقیه یعنی عاقلانه مبارزه کن، نه احمقانه. تقیه فریب دشمنه، نه ترک مبارزه. اما بعضیا تو خود شیعه هم تقیه رو برای فرار از مبارزه انتخاب کردن. هرچی بهشون گفتن آقا یک مبارزه علیه شاه، علیه استبداد، علیه استکبار، علیه کفر، گفتن نه، ما باید خودمون رو حفظ کنیم. تقیه برای حفظ اسلامه، نه برای حفظ من و تو. اگر حفظ اسلام در گرو حفظ من و توست، تا همون اندازه و با همون شرایط تقیه واجب میشه. اگر اینه که قرار ما بمونیم اسلام بره، ما بمونیم اسلام از بین بره، این که تقیه نیست، که خیانته. از یک حد که گذشت دیگه تقیه حرامه. مثل که در کربلا امام حسین داره میره کربلا، به بقیه بگن بیا بگه نباید تقیه کن. یه چیزیه که دیگه جان حسین هم پیش او ارزشی نداره، باید فداشه. اینجا دیگه تقیه نیست. چون که امام دیگه اون اواخر گفت تقیه حرام است، ولو بلغ ما بلغ. هر اتفاقی بیفته باید فریاد، چون شاه به فرمان آمریکا و انگلیس و صهیونیست‌ها اینا داره با اصل اسلام و قرآن و دین دیگه مبارزه میکنه. دیگه سکوت، ما بمونیم ولو اسلام رفت، این دیگه تقیه جای تقیه نیست. خب ولی اینا گفتن تقیه یعنی دروغ و اینا، خودشون در رأس تقیه کارانن، منتها تقیه به معنی که خودشون میگن، یعنی کلاهبرداری و دروغ. شما تو کتابای کلامیتون تمام اهل سنت رو منحرف میدونید، مشرک میدونید. اصلا سلفیگری از نوع وهابی یک رکنش بازگشت به دوره ما قبل این مذاهبه. یعنی میگه تمام این مذاهب، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اینا همش، حالا در مورد حنبلی به خاطر اهل حدیث بودن یک تبصره میزنن، ولی حنبلی به عنوان مذهب رو، نه احمد حنبل به عنوان رهبر مذهب رو خیلی روش تاکید نمیکنن، به عنوان محدث بحث میکنن. در این حال که خودشون از درون حنبلیگری و نو حنبلی بیرون اومدن. دروغ، تقیه به معنی دروغ، نه به معنی شیعی اسلامی قرآنیش. تقیه به معنی دروغ گفتن و نفاق دارن. اینا اصلا کل این مذاهب رو منحرف و میدونن. کل این مذاهب کلامی، ماتریدی، نمیدونم حتی اشعری و چی اینا همه رو اینا منحرف میدونن. میگن اینا هر شبت که شرک معتزله رو که سریع تکفیر میکنن و دیگر هم قبول ندارن. اینا به جای محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه و آله، رهبرشون محمد ابن عبدالوهابه. این محمد با اون محمد قاطی نشه. اینا به نام اون محمد حرفای اینو همه جا پخش کردن. حالا که در اونم به بمبش خوردن دیگه، الان شما دیدید بن سلمانی که آوردن گفتن تخت گاز عربستان رو سکولاریزه کنید. این مثل اون اصلاحات شاه اون اواخر و مثل اصلاحات رضاخان پدر شاه قبل از او، اولی که آمد هیئت امام حسین آمد رضا شاه، گل به سرش مالید و گفته بود اگه ما بودیم قزاق ها بودن در کربلا حسین ابن علی تنها نبودیم، تنها نمیموند. بعد که حاکم شد به فرمان انگلیس حجاب ممنوع، مبارزه با کلمات عربی در اسلام، درس عربی ممنوع، کلمه های عربی رو باید از فارسی خارج کنیم. اعراب بیگانه بودن، عرب اشغالگر ایران بوده، اسلام نماد اشغالگری عرب در ایرانه، ملت ما مسلمان نبودن، اینا هم عربا آمدن هم دین ما رو به زور عوض کردن، هم زبان ما رو عوض کردن، همه چی ما رو اشغال کردن. دو باید با عرب و عربیگری مبارزه کنیم، برگردیم به ایران قبل از اسلام. و جالب این خط غرب و انگلیس تو عربا باز به این شکل بود، برگردیم به عرب قبل از اسلام. ما عربیم نه مسلمان. شما الان این رهبران کشورهای عربی و همینطور روشنفکرانشون همه الامه عربیه، هیچ کدوم نمیگن الامه اسلامیه. از پیغمبر که میگن به عنوان محمد عربی حرف میزنن، نه به عنوان محمد رسول الله، محمد عربی. بین اعراب گفتن عربیت، تو آفریقا رفتن گفتن که شما قبل از اینکه مسلمان باشید یا زبان عربی حرف بزنید شما آفریقایی هستید، آفریقایی نه مسلمان. تو ترک ها خط پانترکیزم، ترک، حاکمیت ترک. تو عرب عرب، تو فارس فارس، آفریقایی اینجوری. هند که هند اسلامی بود رفتن گفتن آقا برگردید به هند قبل از اسلام. این خط همه بعد از این بود که غرب بر جهان اسلام حاکم شد، به اسم قومیت، مذهب، نژاد مسلمین رو تبدیل کردن به 53-54 کشور. کل جهان اسلام 3-4 تا کشور بود، در یک زمانی میشد 2-3 تا، یک زمانی که یکی بود. اینا این 3-4 تا رو کردن بیش از 50 کشور، مرزهاشو خودشون تعیین کردن. تو این همه اتفاقات تو این 90 سال 100 سال اخیر افتاد. کشورهای جدیدی که اصلا نبود به وجود آمد، مثلا قطر، امارات، عربستان سعودی، این کشورها کجا بوده؟ کویت، چون این کشورهای وجود نداشته، حجاز بوده، جزیره العرب حجاز بوده، شام بوده، لبنان با سوریه یکی بود و مصر بود و شمال آفریقا و اینها، عراق، شام، حجاز، این ستا مشهور بود دیگه، کل کشورهای عربی تو این منطقه این ستا بود. اون طرف هم مصر و شمال آفریقا تقریبا در زمان فاطمیون که همه اینا یک حکومت بود. خب اینا شد 50 و چند تا کشور، 50 و چند حاکم وابسته گذاشتن، بعضی ها نوکر انگلیس، بعضی نوکر فرانسه، بعضی ها نوکر روسیه. روسیه تزاری قبل از کمونیست ها، بعدم که کمونیست ها آمدن روسیه شوروی. بعد آمریکا آمد شد رئیس کل و از اسرائیل صهیونیسم به وجود آمده. این خب این زمینه رو همه تون میدونید. اینا زمینه های طرح مسئله بازگشت به گذشته بود. مصر رهبر جهان عرب نیست، مدتی است خودش تحت سلطه است. عربستان رهبر جهان عرب نیست. عرض کردم چند تا ماموریت به دوشش گذاشته، یکیش اسلام آمریکایی رو مطرح کردنه، یکیش چهره اسلام در جهان بشه وهابیت که احمقانه ترین تفسیر از اسلامه. نه عقل عقلانیت درش هست، نه اخلاق و رحمت درش هست، نه عدالت و حقوق انسان درش مطرحه. اسلام وحشی و خشن، اسلام سطحی. گفتن این معرفی بشه دو. الان تو دنیا هر جا تو افکار عمومی شرق غرب دنیا غیر مسلمان میگن اسلام، همین وهابی ها تو چشمشون میاد، فکر میکنن اسلام اینه. ماموریت سومشون این بود که نگذارن وحدت بین مسلمین ایجاد بشه. دیدگاه تکفیری، شیعه که کلا کافره، غیر شیعه مذاهب دیگه همه کافرن، بین سنی هایم هر سنی که وهابیت رو قبول نداره این مشرکه و کافره. اصلا محمد بن عبدالوهاب شاگردش نقل میکنه میگه من مدت ها خودم درس خوندم، آخوند بوده، آخوند حنبلی، میگه بعد از که رفتم پیش محمد بن عبدالوهاب چند جلسه با من صحبت کرد، گفت اینا رو قبول داری؟ گفتم بله. خب اینا توحید و فلان و شرک کنه. گفت خب حالا شهادتین تو بگو. گفتم شهادتین چی رو بگم؟ گفت شهادتین که از این به بعد مسلمان. گفت یعنی تا حالا ما مسلمان نبودم؟ گفت نه. آخوند روحانی حنبلی سنی تو عربستان میگه گفت پدرانت همه بر شرک مردن، تو هم تا همین لحظه مشرکی. با این تفسیری که من گفتم شهادت این بگو، از این لحظه به بعد تو موحد مسلمان. پدرش رو و خانواده خودش مسلمان مؤمن نمیدونست، اونا همی رو منحرف میدونستن. اصلا اول کسی که محمد بن عبدالوهاب رو تکفیر کرده پدرشه. پدرش قاضی عالم روحانی حنبلی بود. اول کسی که کتاب علیه او نوشت برادرش بود، برادرش هم روحانیه. یعنی اهل سنت تو عربستان حنبلی هم ای رو قبول نداشتن به عنوان مسلمان، تکفیرش کردن، فرار کرد، بازداشت بود مدتی، آمد بصره عراق، آمد تو ایران، آمد این ور اون ور. انگلیس ها کشفش کردن و گفتن این خوبه، این اسلام خوبه، جلوی وحدت مسلمین رو میگیره. حکم جهاد علیه کفار نمیده، فقط حکم جهاد علیه مسلمین. وهابیت از وقت آمد حکم جهاد نه علیه انگلیس داد که کشورهای اسلامی عربی رو داشت اشغال میکرد، نه علیه اسرائیل حکم جهاد دادن، علیه هیچ کس، فقط علیه مسلمین. او هم مسلمانانی که علیه غربن، مسلمینی که علیه استکبار میایستن، تکفیر اینا. این شد مذهب جدید. قبل از اینکه شیعه رو بیان بکشن، 5000 شیعه رو در کربلا بکشن و قتل عام کنن و حرم ابو عبدالله رو غارت کنن و در یک ایده قدیری هم بود، قبل از اون اهل سنت رو در خود عربستان غارت کردن، هزاران سنی حنبلی رو کشتن، به ناموس زنان مسلمان سنی حنبلی تجاوز کردن، قرآن هاشون رو آتش زدن. اینا همین کاری که تو سوریه کردن، تو عراق کردن. اینا تو سوریه و عراق مسجد سنی که بیشتر خراب کردن تا مسجد شیعه. سنی بیشتر شد کشته شد یا شیعه؟ او علماء سنی چقدر اعدام کردن به اسم اینکه فلان. خب حالا اینا هم یک نکته. نقش سوریه و عراق خیلی نقش حساسی است امروز، و لبنان. اینکه داعش از عراق شروع شد و الان در عراق و در سوریه تقریبا جمع شده و شکست خوردن، اینا خیلی کار مهمی بود. داعش شکست نخورد. کل سیاست های آمریکا و ناتو و اسرائیل و آل سعود همه با هم شکست خورد. چند سال پیش ما واقعا باور نمی‌کردیم مسئله جمع بشه. من خودم شخصا خیلی نگران بودم. همیشه بعضی رفقا اینجا میگفتن آقا قضیه لبنان، سوریه، عراق چی میشه؟ میگم آقا نمی‌دونم چی میشه. ممکنه این 20 سال هم یوتیوب بکشه. چون تمام قدرت‌ها با همه قوا آمده بودن تو صحنه. ملت شما اینا رو شکست داد. حزب الله اینا رو شکست داد. جوانان سوریه شکستشون دادن. هشت شعبی در عراق اینا رو شکست داد. این کار بزرگی بود. شما چون خودتون تو سوریه و لبنان و اینا هستید، اهمیتش شاید متوجه نشید. ما که از بیرون نگاه می‌کنیم، چون که ما تو داخل ایران خیلی خودمون حواسمون به کارهایی که در انقلاب و اینا شد شاید نبود، اونایی که از بیرون نگاه می‌کردن بیشتر اهمیتش رو می‌فهمیدن. امروز من به شما عرض می‌کنم که لبنان و سوریه منشأ یک چرخش بزرگ در سرنوشت اسلام و شیعه و در تاریخ عرب شدن. عربستان رهبر جهان عرب نبوده، جهان اسلام هم نبوده. مأموریتاش حفظ اسرائیل بود، یکی دیگه‌اش حفظ رژیم‌های وابسته‌ای مثل خودشون و چند تا رژیم دیگه بود تو منطقه. مأموریتشون اینا بود و نگهبان نفت و انرژی مفت برای ماشین سرمایه‌داری و جنگ و غرب و صهیونیسم بود. اینا مأموریتشون بود. تا الان هم موفق بودن. الان ببین وهابیت چقدر بدنام شده که مرکز و منشأش که عربستانه داره اظهار براءت میکنه از وهابیت. این پیروزی بزرگیه. اصلا این خط آل شیخ و آل سعود که همیشه این پیوند رو انگلستان به اینا برقرار کرد تا حاکم شد بر جهان اسلام، امروز وضعیت فرق کرده. رژیم آل سعود هیچ وقت اینقدر ضعیف نبوده. از نظر مالی در مرز ورشکستگی، برای اولین بار در تاریخش وام گرفته، وام خارجی گرفته چند میلیارد. برای اولین بار داخل حکومت خودشون شروع کردن بگیر و ببند هم دیگه. این هم در تاریخ آل سعود سابقه نداشت که کودتا کنن خودشون علیه هم و شما احتمال بدید باز یه گده دیگه علیه اینا کودتا کنن. یعنی فروپاشی. شکست سومشون شکست تمام قدرت نظامی پولی تبلیغاتیشون در تمام جهان بود، چون همه میدونن آل سعود از جمله به کمک ارباباش و متحدینش مستقیم آمد تو سوریه و عراق و لبنان به جنگ اسلام انقلابی و تو هر سه جبهه شکست خورد. تو لبنان شکست خورد، شما یه وقتی حکومت لبنان در اختیار مطلق عربستان بود، امثال اینها بود. امروز جوری شد که حتی آدم خودشون سعد حریری نوکر خودشون پا میشه میاد سوری لبنان، او قرار گرفتنش خانواده‌اش رو حتی به نظرم کتکش داده بودن اینا. وقتی برگشت به لبنان همین چند روز پیش من خوندم که صحبت کرد که حزب الله مایه انسجام و قدرت لبنانه و روابط ما با ایران و با سوریه اونا باید خیلی خوب بشه. و درست حرفایی رو زد که آل سعود عصبانی میشن. او هم برای محض رضای خدا که حرفا رو نمیزنه، او فهمیده دیگه باد به اون طرف نیست، دیگه باد از ایوری داره میوزه کم کم. خب شما در لبنان شکست خوردیم، آمریکا، اسرائیل، آل سعود همه تون با هم تو لبنان شکست خوردید از حزب الله. شما در سوریه شکست خوردید، با تمام قوا آمدید برای که حکومت رو سرنگون کنید، یک جنگ جهانی تو سوریه و عراق رو انداختید، نتونستید. آخرین اتفاق در سوریه چیه؟ ترکیه با کردها در افتاده، هر دوشون با آمریکا چون وصل بودن، آمریکا گیج شده نمیدونه چیکار بکنه. الان آمریکا یک کلمه بگه که به ترکیه حرف بزنه اونا ناراحت میشن، حرف نزنه کردها ناراحت شدن. الان تو خبرها خوندم کردهای سوریه پرچم آمریکا رو کشیدن پایین. یعنی که به خودشون گفتن شما از یک طرف با ما آمدی اسلحه دادی آموزش دادی کنار ما یک منطقه از سوریه رو عراق رو در اختیار بگیریم، شما هم اینجا خونه خودتونه، از اون طرف ترکیه حمله کرده جلوش نمیگیری، یک تذکر همینجوری میدی و رد میشی. امروز نیروهای جبهه مقابل، کسانی که جلوی جبهه مقاومت ایستادن در سوریه شکست خوردن، در عراق شکست خوردن، قبل از سوریه تا شکست سنگینی خوردن، پایگاه اصلی این جریانات تو عراق بود شروع شد. امروزه که به نظرش من محور تو جهان عرب، محور عراق، سوریه، لبنان و یمن هم انشاءالله پیروزی های بزرگتری در پیش باشه، این جبهه که به فلسطین، به غزه، به جبهه مقاومت فلسطین مربوط باشه، این سرنوشت جهان عرب و جهان اسلام رو انشاءالله تعیین خواهد کرد. اینجا خاکریز سرنوشته، اونجا باید یک جا هم جریانهای حکومتهای خائن عرب مثل آل سعود و مصر و اینها رو هم با اینا، هم با صهیونیسم اسرائیل و هم با اربابانشون آمریکا و انگلیس و اینها یک جا باید تصفیه حساب کرد. فرق فلسطین با بقیه جاها در اینه، من گاهی بعضی بچه های مسلمان شیعه یا سنی از کشورهای دیگه که اونم تحت ستمن گاهی سوال میکنن، مثلا کشمیر، چچن، این وروبر میگن آقا چرا ایران اینقدر همش رو فلسطین و لبنان و اینا همه تمرکزش و فشارش و حمایتش و همه چیز رو گذاشته رو فلسطین، لبنان و اینا؟ خب ما چی؟ مگه به ما ستم نمیشه؟ مسلمانان نمیدونم چین، مسلمانان روسیه، مسلمانان هند و جاهای دیگه. گفتم ببینید از همه اینا حمایت شده و باید هم بشه، اما هیچ کدومی از اینا به اندازه فلسطین مهم نیست. اگه فلسطین خاکریز و خط مقدم جبهه کفر در جهان اسلامه، اگر فلسطین آزاد بشه که تا 40 سال پیش یک رؤیا و تخیل بود و امروز یک واقعیت ممکن هست، کاملا ممکنه، اگه فلسطین آزاد بشه، سقوط اسرائیل سقوط کل اتوریته و قدرت غرب در کل جهان اسلام خواهد بود. مطمئن باشید اگر مسئله فلسطین انشاءالله حل شه، کل جهان اسلام از زیر سلطه همه خارج خواهد شد. مشکل اصلی ما این خائنانی مثل آل سعود در داخل جهان اسلام و حکومت های خائن عرب هست. نکته دوم این که وقتی میگیم سلفی، سلف چیه؟ کدام گذشته؟ بازگشت به گذشته یعنی چی؟ منظور از گذشته چیه؟ چند نوع سلفیگری تفسیر شده. ما کدومشیم؟ ما خودمونم سلفیم. ما هم سلفیم. به چه معنا؟ سلفی نیستیم. به چه معنا؟ دشمنان از ما سلفی هستند. به چه معنا؟ چند معنا از سلفیگریه؟ اینو خواهش میکنم دقت کنید. چون بعضیا به اسم مبارزه با سلفیگری فکر میکنن میشه تا دام تو دامهای سکولاریسم و علمانیت هم رفت. برای که با سلفی ها مبارزه کنیم با علمانی ها سکولاریست ها متحد شیم. نه. یه مرزیه بین انقلاب اسلامی و اسلام انقلابی. از یک طرف با علمانیت و سکولاریسم چه از نوع سوسیالیستیش چه از نوع ناسیونالیستیش و از انواع دیگه و از این طرف با سلفیگری از نوع وهابی و جریان‌های دیگه. این سلفیگری بازگشته به گذشته یعنی چی؟ منظور از گذشته یعنی بازگشت به زمان گذشته. این یک نوع سلفیگریه. میگن آقا برگردیم به زمان گذشته، برگردیم به 1000 سال پیش. اسلام بدون عقلانیت، اسلام بدون اجتهاد، تشیع بدون دیدن واقعیات امروز و شناختن انسان امروز. ما طرفدار این سلفیگری نیستیم. نه تنها مقبول و معقول نیست، اصلا من میخوام عرض کنم ممکن نیست، نابود میشه. و نه تنها معقول و مقدور نیست، نه معقول است نه مقدور، بلکه به همین دلائل و به دلائل دیگری مشروع هم نیست، چون به تعطیل بسیاری از احکام منجر میشه. اگر اجتهاد نکنی خیلی از احکام اجرا نمیشه، تعطیل احکام الله میشه، ولی اجتهاد در چارچوب خودش. پس سلفیگری بازگشت به سلف صالح به مفهوم بازگشت به زمان گذشته، خلاف عقربه های ساعت حرکت کردن نیست. بازگشت به چی گذشته؟ بازگشت به جوامع ساده غیر پیچیده گذشته امکان نداره. بازگشت به اسلام به مفهوم اینکه ما برگردیم به سبک زندگی قبیله‌ای 1000-1400 سال پیش در حجاز بخوایم زندگی کنیم، نه ممکنه، نه مقدوره، یعنی نه معقوله، میخوام بگم نه مشروعه. اون بخش های از سبک زندگی که تغییر میکنه، نه 1000 سال به 1000 سال، 100 سال به 100 سال تغییر میکنه، 50 سال الان با این وضعیت، 10 سال به 10 سال تغییر میکنه. الان همین الان وضعیت سبک زندگی مثلا با این موبایل ها و اینترنت و فضای مجازی همین الان با 10 سال پیش زمین تا آسمون تغییر کرده. سلفیگری به مفهوم ندیدن تغییرات بازگشت به زمان گذشته نه، ما قبول نداریم. اما بخشی از این جریان‌های سلفی سنی و شیعی هم داریم، به این معنا قائلن. از دوربین استفاده نکنیم، از هواپیما استفاده نکن، از تکنولوژی کلن حرام استفاده نکنیم مگر در حد اضطرار. خب یه عرفان ما هم تو سنی ها داشتیم، هم تو شیعه داریم، الان هم داریم. این فکر اشکالاتی داره. نوع دوم سلفیگری یعنی برگردیم به خلوص گذشته، صفا و صدق گذشته، بشیم مثل اصحاب رسول الله، بشیم مثل یاران علی بن ابی طالب، بشیم مثل اصحاب امام حسین در کربلا، برگردیم به او اخلاص، به او صفا، به او فداکاری. این درسته، این اصلا یکی از سرمشق‌های انقلاب ما بود. من به شما جوانا که در حکم نسل بعد از ما هستی دارم عرض میکنم، دوره ما قبل از انقلاب یکی از چیزایی که بچه های انقلاب رو ساخت در ایران، خواندن زندگی و سیره اولیاء مجاهد خدا بود که رسول الله در اون غزوات چجوری مبارزه میکردن، اصحاب رسول الله چجور آدمایی بودن، امیرالمومنین در اون سه جنگی که بریشون تحمیل کرد خودش یارانش چگونه فداکاری کردن، کربلا چه گذشت. ما تو جنگ با صدام عملیاتی نبوده که اسم امام حسین مطرح نشه و بچه ها به عشق کربلا حرکت نکنن. پس سلفیگری به این معنا قبول، یعنی پابند ارزش های الهی، شعائر مکتب، اصول قرآن و سنت باشیم. ولی این خود همین بازگشته به ارزش ها و معارف اصیل اسلام بازگشت به صدر اسلام باز اینجا دو تا گرایش پیدا کرد. باز یک گرایش بدون اجتهاد، یک گرایش با اجتهاد. گرایش بدون اجتهادش اینه که فقط به ظاهر احادیث نظر کن، هر چی گفت دیگه به بقیه روایات کار نداشته باش، با قرآن کار نداشته باش، با عقلت کار نداشته باش، یا قرآن فقط ظواهرش. این جریان هم باز میگه آقا بازگشت به ارزش‌های گذشته، اما باز این بازگشتش به یک معنا بازگشت گاهی زمانی میشه. باز از این تیپ هم ما تو شیعه و سنی داریم. تو شیعه بهشون میگن اخباری، تو سنی هم بهش میگن چی؟ همین اهل حدیث، که همین سلفی ها از درون اون آمدن. اهل حدیث و اخباری تو شیعه و سنی تقریبا یه چیزن. بازگشت به نظام سیاسی گذشته یعنی برگردیم به اصول حکومت اسلامی. اما آیا برگردیم عیناً به نظامات دولتی و قضایی و اجتماعی هزار سال پیش؟ نه، اونا جزء احکام به اصطلاح توقیفی نیست. شما امروز باید نظام سازی کنی، منطقه بر همان بستر، با همان اهداف، با همان روش، ولی نظام سازی باید بکنی، از عقل و تجربه خودت و بشر جهان استفاده کنی. حکومت شعار تشکیل بازسازی خلافت اسلامی و حکومت اسلامی، خلافت اسلامی بین اهل سنت، حکومت اسلامی بین شیعه، شعار بازگشتی به این دو تا جریان رو داره. به یک معنا بله، ما هر دو بازگشت به گذشته میگیم، من تو بازگشت به چی گذشته؟ بس بازگشت به اسلام، نه بازگشت به گذشته، بازگشت به اسلام. در عین اینکه شما نظام سازی بکنی و بتونی بکنی. یک نکته دیگه در جریان‌های سلفی مطرح شد، حسرت قدرت و عزتی بود که از دست رفت. بالاخره جهان اسلام با مرکزیت عرب و بغداد در زمان بنی عباس نزدیک 600 سال یک یا قدرت برتر یا یکی از ابرقدرت‌های جهان بود. که البته این وسط قطعاتی از جهان اسلام حکومت‌های شیعه تشکیل می‌شد. مثلا چند قرن فاطمیون در مصر، مدت‌ها آل همدان در سوریه هستند، حکومت شیعه تشکیل دادند. در یمن شیعیان زیدی حکومت تشکیل دادند. چند بار مکه و مدینه حتی حکومت شیعی تشکیل شده. در عراق حکومت شیعی موارد. بعد آل بویه یا آل بویه وقتی آمدن، خب اینا بیش از یک و نیم قرن شیعیان ایرانی بودن از شمال ایران، که حالا بعضی میگن زیدی بودن، حالا یا زیدی یا هرچه اثناعشری بعدن شدن یا هرچی بودن. بالاخره اینا آمدن و بر بغداد و مرکز خلافت سنی حاکم شدن. خلیفه و بنی عباس ظاهرا بود، ولی قدرت واقعی دست شیعه بود. و اتفاقا این دوران، دوران طلایی تمدن اسلامی قرن 4 و 5 هجری دیگه، جهان اسلام به لحاظ علم و تمدن و همه چی قدرت اول جهان شد، که اتفاقا نقش اصلی رو 4-5 تا قدرت شیعی داشتن در جهان اسلام. یعنی پیشرفت علم و تمدن جهان تمدن اسلامی غالبا شیعی بودن، در فیزیک، شیمی، رشته‌های مختلف و اینا، و یه بخش سهم مهمش هم البته ایران. خب این نکته دوم. مسئله سوم، سلفیگری به این شکل امروزی و جدیدش، سلفیگری به این شکل بعد از فروپاشی خلافت عثمانی به خصوص دوباره پیدا شده. البته فکر جریان سلفی رو تقریبا همه کسانی که تاریخ بیداری اسلامی رو نوشتن در عصر جدید برگردوندن به سید جمال الدین اسدآبادی، که هم در مصر، هم در هند، هم در ایران، هم در عثمانی 4 تا هسته اصلی رو برای بیداری اسلامی و سلفیگری متعاب با اجتهاد، همه میگن سید جمال ایجاد کرد. اخوان المسلمین و حسن البنا شاگردان با واسطه سید جمال هم. چون معلمان اینا امثال رشید رضا و محمد عبدو و امثال اینا که اینا معلمان رهبران اخوان بودن، اینا همه شاگردان سید جمال هم. در مصر جنبش اسلامی مقاومت در برابر انگلیس و استکبار غرب و تلاش برای وحدت همه مسلمین با همه مذاهب و قومیت ها و بیداری اسلامی، و خب هنوز صهیونیسم و اسرائیل که تشکیل نشده بود اون موقع، همه این خط رو و این که باید برگردیم به اسلام، بازگشت به اسلام، بازگشت به وحدت، به علم، به عقلانیت، به اخلاق اسلامی، به تقوا، به احکام خدا، وحدت اسلامی، امت اسلامی. اینا معلمش در واقع میگن سید جمال بود، همه ای رو میگن. سید جمال الدین در مصر هسته ای رو بنیان گذاشت که از درون این هسته هم رشید رضا آمد بیرون که از رهبران جریان سلفی با گرایشات وهابی بعضیا به ایشون اقتدا کردن، هم جریان محمد عبده که جریان عقلگرا و تجربه گرای سلفیگری اسلامی است. یعنی دقیقاً دو تا خط سلفیگری اسلامی از شاگردان سید جمال شروع میشه. همه یک چیزو دارن میگن: بازگشت به وحدت و عزت مسلمین و بازگشت به خلوص صدر اسلام. حالا وهابی که میگفت که بعداً وهابی‌ها که گفتن که اصلا منظورون از خلوص اسلام یعنی اصلا برگشت به قبل از کل مذاهب سنی هم هست. مذاهب سنی هم همه انحراف و اختلاف شده. بعد سید جمال یک هسته در ایران ایجاد کرده که از درون این هسته جنبش مقاومت اسلامی در ایران و عراق شکل میگیره. مرجعیت عراق، جریان فتوای تحریم تنباکو، مقاومت اسلامی ایرانی در برابر سلطه انگلیس که نامه‌ای داره سید جمال به مرجعیت، به میرزای شیرازی که آقا این قضیه بانک‌های غربی داره میاد، نه شوخی نگی، جدی بگیریم، بانک مؤسسه بسیار خطرناکه، البانک مل بانک و ما ادراک مل بانک. ایرو سید جمال میگه به میرزا، به علما ایران، و بعد میگه قضیه تنباکو شروع نفوذ سلطه اقتصادی و سیطره کامل اینا بر ایرانه. در ایران و در عراق دو تا هسته تشکیل داده این آدم. یه نابغه ایه، من از شما دعوت میکنم دیدگاه سید جمال الدین اسدآبادی رو مطالعه کنید. بعد از درون الهامات او میرزا رضای کرمانی پیدا میشه که میاد ناصرالدین شاه قاجار رو ترور میکنه که رژیم سلطنت از بین بره، حکومت عادل درستی بیاد سر کار. میره در عثمانی، ایشون جزو هیئت مشاورین خاص سلطان عثمانی خودشو قرار میده. میگه آخرین قدرت اسلامی که دیگه باقی مونده در جهان سلطه عثمانیه. با اینکه اینا با شیعه بد رفتار کردن، 20,000 شیعه رو فقط در عراق قتل عام کردن، با اینکه خودشون سلاطین عثمانی آدمای میگن خلیفه ما خلفای عثمانی، ولی اینا واقعا خلیفه اسلامی نیستن، با همه مسائل که هست، بی‌عدالتی و مسائل، این تنها پرچم به نام اسلامه و آخرین قدرته که اذان میگه و میتونه به لحاظ نظامی در برابر تسلط غرب بر جهان اسلام بایسته. ولذا با وجود همه مسائل پرچم وحدت شیعه و سنی و حمایت از خلافت عثمانی رو بالا میبره در برابر انگلیس و غرب. حتی شما میدونید مرجعیت شیعه در عراق با وجودی که خیلی ناراحت بودن از عثمانی، چون خیلی زور گفت عثمانی ستم کرد به خصوص در عراق و سوریه به شیعه، ولی مرجعیت عراق 90%شون از عثمانی حمایت کرد، گفتن واجب است جهاد و کمک به عثمانی در برابر انگلیس و فرانسه و روسیه و اینا. این گذشت بزرگ و مردمی رو کردن. ای در عثمانی یک هسته درست کرد، در ایران هسته درست کرد، در مصر بعد از مصر انگلیس‌ها اخراجش کردن رفت هند، در هند از افغانستان تا هند یک هسته مقاومت بیداری اسلامی و بازگشت به گذشته سلفیگری به منو مفهوم درست ایجاد کرد که اونجا خودشو هر جا میرفت خودشو اهل اونجا معرفی میکرد، مذهبش هم نمیگفت. این جالبه، در مصر فکر میکردن ایشون حنفیه. در هر شبت که یه بار امامی سیاه میبست که سید بود، یه وقت سفید میبست میگفتن شیخه، یه وقت میگفت اونجا میگفت حنفی هم، اونجا میرفت میگفت شیعه هم، اونجا میرفت میگفت فلان. یه آدم اینجوریه که گفت فراتر از مذاهب و ملیت و قومیت ها جهان اسلام رو باید بهش اندیشید. بعدم که باز انگلستان از هندم بیرونش کرد رفت اروپا، فرانسه، شیخ محمد عبدو هم تبعید شده بود، او هم آمد فرانسه، با هم دیگه در پاریس حبل العروة الوثقی رو، مجله العروة الوثقی رو در آوردن که 17-18 شماره منتشر شد. اونم باز چون ضد انگلیسی و ضد غربی بود حکومت فرانسه بست. بعدم که ایشون رفت به عثمانی اینا اونجا مسموم شد و شهید شد. مسمومش کردن، جنازش رو در افغانستان در کابل اونجاست که میگن بعدها از اونجا بردن از عثمانی به افغانستان. دانشگاه کابل من رفتم دیدم. متأسفانه چیزی که به نام قبر سید جماله متأسفانه خرابه ای شده اصلا. به همین دلیلی که اصلا ایشون مذهبش چی بود، اگر چیز بود سید بود یا نبود، اصلا کجا درس خونده، کی بوده این، روشن فکر بود، حتی وارد یک لوژ ماسونی فرانسوی شد که ببینید اینا چی میگن، دارن در جهان اسلام اینقدر نفوذ میکنن، کادر سازی. و بعد اونجا فهمیدن و آمد بیرون و بیرونش کردن. و اسمش چیه؟ الان در اونجا میگن سید جمال الدین افغانی، هنوز یا میگن سید جمال الدین اسدآبادی، اونا میگن اسدآبادی، اسدآباد در افغانستانه، این اسدآبادیه. حالا فامیلاش اونا که تو اسدآباد همدان هستن هنوز. ببین من میخوام اینو بگم، این سلفیگری از انواع سلفیگری، ما این سلفیگری خیلی سلفیگری موفق و درستیه و اتفاقا جنبه قوی پیدا کرد. مذاهب، همه مذاهب اسلامی محترم، وهابیت هم حتی میخواد باشه باشه، حرف بزنه، جنایت نکنه، بیاد بحث کنه، بعد ببینی که همه جا گیر میکنی، جواب نداری. به همه قومیت ها تو هر کشوری یک مذهب اسلامی اکثریت، یک چند مذهب اسلامی اقلیتن. حقوق اقلیتان محترم طبق مذهب خودشون در احکام خصوصیشون باشن. جامعه اکثریتش هر مذهبی داره، خب حکومتش اون مذهب میشه رسمی، قوانینش بر اساس او. اما در مسائل خصوصی همه مذاهب اسلامی آزاد باشن. این تنها راهه. امام گفت اتحاد جماهیر اسلامی، یعنی کل کشورهای اسلام مسلمان آزاد شن، حاکمانشون به دست مردم انتخاب شن، در چارچوب ارزش‌های اسلامی باشن، مردم سالاری دینی اسلامی، هر کدوم جمهوری مستقل، کل اینا با هم متحد یک قدرت جهانی تشکیل بشه. راهشی و الهی که بگیم همه مذاهب باید از بین برن، ما باشیم، همه قومیت‌ها فارس، عرب، ترک، کی اینا اینجوری، ما باید حاکم باشیم، بقیه محکوم باشن، این نتیجه نخواهد یافت. آخرش خود مسلمان‌ها باز با هم می‌جنگن، به جنگ نمی‌رسه. این راه حل بیداری اسلامیه که از سید جمال شروع میشه تو 100 سال اخیر تا امروز ادامه داره.